شش بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید به مدت 15 دقیقه. آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه خارج می‌شود. دومین جلسه محاکمه فعالان محیط زیستی برگزار شد. و حمله افراد مسلح به بسیج نیک شهر 1 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آمریکا از روز شنبه تعهدات خود را در چارچوب پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه به حال تعلیق در خواهد آورد. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال تاکید کرد در صورتی که روسیه به نقض این پیمان پایان ندهد، ایالات متحده در 6 ماه آینده به طور رسمی از این پیمان خارج خواهد شد. مایک پومپئو نقض این پیمان توسط روسیه را دلیل این تصمیم واشنگتن اعلام کرد. آقای پومپئو گفت سالهاست روسیه شروط پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را به صراحت نقض کرده است. تا امروز روسیه تعهدات خود در این پیمان را در مورد عدم تولید، عدم مالکیت یا پرتاب آزمایشی موشک‌های میانبرد با برد 500 تا 5500 کیلومتر از سکوی زمینی به روشنی نقض کرده است. در همین حال رسانه‌های روسیه به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه گزارش کردند که مسکو اقدامات تلافی جویانه در برابر این موضوع واشنگتن اتخاذ خواهد کرد. از دیگر سو روسیه میگوید مانند آمریکا اجرای پیمان منع موشک‌های میانبرد را به حال تعلیق در می‌آورد. جزئیات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از اوکراین.
رادیو فردا گوش میکنید. روسیه اعلام کرد رویکردش در قبال پیمان منع موشک‌های میانبرد عین رویکرد آمریکا خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شنبه در پی نشست شورای عالی امنیت ملی کشورش و نشست جداگانه با وزیران خارجه و دفاع خود که تماماً به بررسی اوضاع پیرامون پیمان منع موشک‌های میانبرد و تعلیق این پیمان از سوی آمریکا اختصاص یافت گفت:
"ناش اتیویت بودت زرکالن. آمریکانسکی پارتنر ابیلیلی اتوم
شو. پاسخ ما آینه‌وار خواهد بود." همتایان آمریکایی من اعلام کردند اجرای این پیمان را تعلیق می کنند و ما نیز آن را تعلیق خواهیم کرد. آنها اعلام کردند مشغول طراحی، ساخت و آزمایش موشکی هستند و ما نیز این کار را می کنیم. اما درگیر مسابقه پرهزینه تسلیحاتی نخواهیم شد و هیچ جای جهان از جمله اروپا قبل از اینکه تسلیحات آمریکایی در آنجا مستقر شود، موشک‌های خود با برد کوتاه و میانه را مستقر نخواهیم کرد.
همزمان رئیس جمهور روسیه با پیشنهاد وزارت دفاع مبنی بر استفاده از سیستم‌های زمینی برای راه‌اندازی موشک‌های کالیبر که بیشتر کشتی‌پایی بوده موافقت کرد. دستور ساخت موشک فوق صوتی زمین پایه با برد میانه را صادر کرد. خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر روند آزمایش و تولید انبوه موشک‌های آوانگارد که روسیه مدعی است از سیستم پدافند هوایی آمریکا عبور خواهد کرد شد و اعلام کرد ارتش روسیه به پیشرفته‌ترین موشک‌های بالیستیک هسته‌ای، پهپادهای راهبردی، موشک‌های فوق صوتی، سلاح لیزری و سیستم‌های مقابله با تهدید از فضا مجهز خواهد شد. پوتین تأکید کرد این اقدامات باید با بودجه کنونی وزارت دفاع روسیه انجام شود و همچنین دستور داد پیش از اینکه به گفته وی همتایان غربی برای گفتگوی برابر و معنادار آماده نباشند، پیشنهاد مذاکره از سوی روسیه داده نشود. این اظهارات در پیان بیان شد که آمریکا اعلام کرد با فرارسیدن پایان ضرب الاجل که واشنگتن انتظار داشت مسکو تیان آمادگی خود را برای نابودی موشک بس برانگیز خود اعلام کند، اجرای پیمان منع موشک‌های میانبرد را تعلیق می‌کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا جمعه گفت آمریکا آماده است با روسیه تعامل کند، اما اگر مسکو ظرف 6 ماه آینده به تعهداتش عمل نکند این پیمان لغو می‌شود. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز علاقه نسبت به انعقاد پیمانی جدید در این زمینه به خبرنگاران گفت:
یک طرف به این پیمان پایبند نبوده. ما پایبند بودیم اما طرف مقابل نه. نمی توانیم در موقعیت ضعف قرار گیریم و خود را محدود کنیم اما طرف دیگر این پیمان را اجرا نکند.
آمریکا و ناتو روسیه را متهم می‌کنند که با ساخت و آزمایش موشک بالدار SS-8 یا نوواتور 9M729 پیمان منع موشک‌های میانبرد را نقض کرده. در مقابل روسیه آمریکا را متهم کرده که همزمان با 3 اقدام این پیمان را نقض می‌کند: ایجاد سیستم پدافند موشکی در اروپا، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های میانبرد و به کارگیری پهپادهای تهاجمی. طرفین اتهامات یکدیگر را رد می‌کنند. سرگی گریشن، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید لغو این پیمان فصل جدید در روابط جهانی را آغاز خواهد کرد.
از بین رفتن پیمان منع موشک‌های میانبرد اهمیت نمادین فراوان دارد. عملاً با لغو آن هر گونه امید نسبت به روابط مثبت روسیه و آمریکا از میان می‌رود و نگرانم این وضعیت پیامدهای گسترده در عرصه جهانی را به دنبال داشته باشد. زیرا حتی اگر سناریوی آخرالزمانی که بر اساس آن روسیه و آمریکا در اروپا موشک‌های خود را به سوی یکدیگر نشانه می‌روند را کنار بگذاریم، بیشک شاهد مسابقه تسلیحاتی و تشدید جنگ فراگیر روسیه و آمریکا با ابزار نیابتی خواهیم بود. اینکه آیا رهبران دو کشور خطر این تحول را درک می‌کنند یا نه، از رویکردشان در قبال پیمان استارتسه برای کنترل تسلیحات راهبردی خواهیم فهمید. فعلا هیچ تحول مثبتی در این زمینه نمی‌بینم.
پیمان منع موشک‌های میانبرد، نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر در نظر دارد و 30 سال پیش در زمان امضای آن از خطر بروز درگیری هسته‌ای در اروپا جلوگیری کرد. چین و اکثر کشورهای اروپایی از روسیه و آمریکا خواستند این پیمان را حفظ کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
شنونده رادیو فردا هستید. ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. وزارت دفاع ایران از تولید یک موشک کروز جدید با برد 1350 کیلومتر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ها، سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع گفت که این موشک جدید قدرت تخریب بالایی دارد و در ارتفاع پایین پرواز میکند. بر اساس همین گزارش ها، این موشک هویز نامگذاری شده است، علیه اهداف زمینی ثابت به کار گرفته میشود. پیش از این مقام های نظامی ایران طراحی موشک دیگری با عنوان سومار با برد 700 کیلومتر خبر داده بودند. برنامه موشکی ایران با مخالفت‌های شدیدی از سوی آمریکا، قدرت‌های اروپایی و برخی همسایگان ایران روبرو بوده است. این کشورها خواهان مذاکره با ایران در این باره هستند. تهران میگوید که فعالیت‌های موشکیش راهبرد دفاعی دارند و در این مورد حاضر به مذاکره نیست. خبرگزاری مهر صبح روز شنبه از حمله به مراسم صبحگاهی بسیج نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت که مهاجمان متواری شدند. بر اساس این گزارش، در پی این حمله یک تن کشته و 5 نفر زخمی شدند. وبسایت خبری جماران نیز به نقل از اطلاعیه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق ایران نوشت که این حمله به پایگاه مقاومت بسیج نیکشهر انجام شده است. ساعتی پس از این حمله، یک حساب توییتری منصوب به گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. خبرگزاری مهر به نقل از دادستان نیکشهر نوشت: دو فرد مسلح با عبور از دیوار مجاور پایگاه بسیج این شهرستان اقدام به تیراندازی کردند. وبسایت جماران فرد کشته شده را از کارکنان سپاه پاسداران معرفی و خبرگزاری تسنیم نام او را مرتضی علی احمدی گزارش کرد. هفته گذشته نیز این گروه مسئولیت یک انفجار در زاهدان را بر عهده گرفته بود که در آن 3 عضو نیروی انتظامی زخمی شدند. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه اعلام کرد که به دلیل مخالفت امام جمعه کرج با سخنرانیش در سالگرد انقلاب بهمن 57 این شهر از حضور در آن مراسم انصراف داده است. پیش از این حسینی همدانی امام جمعه کرج با بیان اینکه عده‌ای در این شهر به سخنرانی علی لاریجانی اعتراض دارند گفته بود یک هفته به دوستان وقت می‌دهیم که ببینیم در این باره تدبیری می‌اندیشند یا خیر. مواضع رئیس مجلس درباره برجام، پالرمو، CFT و FATF از جمله مسائلی بوده که موجب بروز این مسئله شده. اما دومین جلسه محاکمه 8 تن از فعالان محیط زیست که بیش از یک سال است در بازداشت به سر می‌برند روز شنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. گزارش این نشست و این جلسه رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست که از یک سال پیش در بازداشت به سر می‌برند روز شنبه برگزار شد. به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. کاظم حسینی یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه به خبرگزاری ایرنا گفت که در جلسه روز شنبه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد اما همچنان بخشی از آن باقی مانده که به جلسه بعدی موکول شد. برای برگزاری جلسه بعدی دادگاه این افراد هنوز تاریخی اعلام نشده است. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع سام رجبی یکی از این فعالان زندانی میگوید برای جلسه دوم دادگاه هم از او دعوتی به عمل نیامد و او در دادگاه حضور نداشت.
ظاهرن یه خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش مصلحت نیستش که وکالت بکنن، چون شاید تصور میکنم که ممکنه این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه. زمانی که موکل من آقای سام رجبی دعوت شد برای مطالعه کیفرخواست، رئیس دادگاه بهشون عنوان کرد که شما باید وکیل معرفی کنید و وقتی که اعلام داشت وکیل من آقاسی هست، به موکل من عنوان شده که بهتر که از وکلای مربوط به پرونده‌های حقوق بشری شما استفاده نکنید. چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه‌ای رو انتخاب کنید. حتی خانواده‌ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودند. در اونجا هم رئیس دادگاه شورای 15 فهمیده بودن که برخی از وکلا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن، از جمله اشاره تلویحی به من کرده بودن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا در جلسه روز شنبه هم مانند جلسه نخست دادگاه 3 تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه دفاع از این افراد را بر عهده داشتند. در حالی که محمد حسین آقاسی میگوید بنابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، نه مرحله محاکمه در دادگاه.
بر اساس تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی رو از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتاً حقوقدان ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه، ولی این خانواده به نظر من متهم و متهم هستن که در این زمینه باید گلایه داشته باشن.
در پرونده 8 فعال زندانی محیط زیست اتهام‌های امنیتی مطرح شده و 4 تن از این افراد به افساد فلارض متهم شدند. اتهامی سنگین که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. محمد حسین آقاسی درباره اتهام‌های این افراد پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
آقای جوکار، خانم بیانی، آقای تاهباز و آقای کوپای این 4 نفری هستند که اتهام افساد فلعرض رو داشتن. بقیهشون اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی رو دقیقاً من نمیتونم عنوان بکنم که کدومشون چه اتهامی دارن. فقط میتونم موکل خودم آقای سام رجبی رو بگم که ایشون از اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی تبرئه شد و فقط اتهام اتهام ارتباط با دولت متخاصم و اجتماع تبانی رو براش گرفتن.
نخستین جلسه دادگاه هشت فعال محیط زیست روز چهارشنبه برگزار شده بود. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز که یک سال پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند، از آن زمان همچنان در زندان به سر می برند.
دومین جلسه محاکمه فعالان محیط زیستی هم برگزار شد. گزارش مهتاب وحیدی راد ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. ما رو میتونید در شبکه‌های مجازی در اینستاگرام دنبال کنید، instagram.com/radiofarda، یا از طریق شبکه پیامرسان تلگرام با ما در ارتباط مستمر باشید، telegram.me/radiofarda، و همینطور از طریق @fardagram شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.